بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث قاعده غرور اقوال علما رو خدمتون داشتیم عرض میکردیم، مطالب مرحوم امام رو تا یه جایی گفتیم، باقیش موند. این باقیش هم چون مطالب خیلی به درد بخوری توش هست که عرض کردم جوانب مسئله رو برای آدم روشن میکنه، این رو هم خدمتون عرض میکنم. ایشون میفرماید ثم لا یخفا ان عناوین الغرور والخدعة والتدلیس به حسب اللغة والعرف و دلالت الاخبار ترجع الى شیء واحد و قد فسر فی اللغة کلون بالآخر. میفرماید غرور چیزی جز خدعه نیست. غرور یعنی مکر، به اصطلاح خودمون کلاهبرداری، و اینا همش معانی واحد دارن. این کجا به درد میخوره؟ حالا در ادامه میرسیم. اگر گفتیم غرور به معنای مجرد به اشتباه انداختن کس دیگر است، ولو مکر و تدلیسی در بین نباشد، خدعی نباشد، من فکر میکردم که این مطابق با واقعه، دنبال این نبودم سر کسی رو کلا بذارم، به گمان این که این مطابق با واقعه به طرف مقابل این گونه گفتم و اون هم بر اساس قول من این کارو انجام داد، بعد معلوم شد که مطابق با واقع نبوده. اگر در معنای غرور خدعه و تدلیس وجود نداشته باشد، غرور این مورد رو هم شامل، اما اگر معنای خدعه و تدلیس درش مأخوذ باشد، دیگه این مورد رو شامل نیست. و قوله فی الروایت المتقدمه کما غر الرجل و خدعه ظاهر فی انهما بمعنا واحد لا ان الغرور قاعده و الخدعه قاعده اخرى او کل من العنوانین جزء موضوع و هو واضح. سه احتمال میفهمید در این عبارت هست، کما غر الرجل و خدعه. یک، اختلاف تعبیر است در مورد معنای واحد. اگر این باشد همان مطلوب ما ثابته که غرور درش خدعه، حتما غرور اصلا به معنای خود است. دو، بگیم دو معناست، دو معنای متباین، به نحوی که دو قاعده داریم، یک قاعده غرور، یک قاعده خدعه. میگه این که قابل التزام نیست، قاعده خدعه کسی تا حالا واسه ما نگفته، قاعده خدعه نداریم. احتمال سوم این که بگیم اینا هر کدام جزء موضوعه، غرور یه جزء موضوع، خدعه جزء دیگر، غرور و خدعه باید هر دو با هم وجود داشته باشه تا بتواند اخذ به خیار بکنه. میگم اینم میفهمم، اینم که معلوم از ظاهر عبارت اصلا همچین چیزی به دست نمیاد. وقد ورد فی باب تدلیس الجاریه لفظ الغرور فی روایت دعائم الاسلام فقال فی القرن والجزام و نحوه ما بیرجع بالمهر الا من غره بها و ان کانت هی التي غرته رجع به علیها فیظهر منها ان التدلیس والغرور امر واحد فیصح الاستدلال لقاعده الغرور بروایات باب التدلیس. فایدهش چی شد؟ اینکه بگیم غرور و تدلیس یه معناست؟ فایدهش اینه، پس دلیل قاعده غرور میشه چی؟ حداقل یه برخی از ادلهش میشه همان اخباری که در باب تدلیس آمد. که معتبرت رفاعت ابن موسی و قریب منها غیرها و یظهر من زیلها و من بعض روایات اخر التفصیل بین العالم والجاهل و ظاهر ان الجاهل خارج موضوعا لا انه مدلس ولا حکم له و اعتبار العلم فی مادة الخدیعه و التدلیس ظاهر من العرف و اللغه. کسی که اصلا جاهل به واقع باشد و مطلبی رو بگه تدلیس نکرده، غروری نداشته، خدعه ای نداشته، نه اینکه مدلس هست اما بهش رجوع نمیشه. اصلا تدلیسی در این صورت وجود نداره، که یادتون باشه سابقه هم در معنای تدلیس اینو مفصل عرض کردیم، کسی که جاهل باشد نسبت به یک امری مدلس بر او صدق نمی کنه. و بعدما کان الغرور و به معنی الخدع و قد اخذ فیها العلم یتزه حال الغرور ایزن ما ان عدم الاحراز و شک فی عدم کافن فی عدم جواز تمسک به قاعدت الغرور فی مورد الجهل. میفهمد یا قبول کنید حرف ما رو که غرور به معنای تدلیسه، که اگر اینطور شد علم درش مأخوذه، اگر نباشد غروری نیست، یا حداقلش این است که شک داریم آیا علم درش مأخوذ هست یا نه. وقتی شک کردی پس در تحقق موضوع شک داری، نمیدانی موضوع محقق شد یا نه، غروری هست یا نه. وقتی در تحقق موضوع شک داری معلومه که اخذ به قاعده غرور هم نمیتونی بکنی. کما ان تفصیل المستفاد من الروایت المتقدمه و غیرها صارن فی قاعدت الغرور ایزن بعد کون هما معنن واحدن. اون تفصیلی که دادیم که آیا علم دارد یا ندارد، وقتی ما گفتیم غرور همان تدلیسه، خب اون تفصیل در اینجا هم میاد. فاثبات الزمان بقاعدت الغرور فی الجاهل بالواقع فی غایت الاشکال بل غیر ممکنن لانه متوقف على اثبات کون الغرور غیر التدلیس و الخدیعه و اثبات اعمیته من حال العلم و الجهل و هما فی معرض المنع. ثم ان الظاهر من نحو قوله صلی الله علیه و آله المغرور یرجع الى من غره و کذا موارد سائر الروایات ان الحکم بالرجوع ثابت فيما اذا كان الغرور والخديعه دخيلا بنحو من الدخال في اقدام المغرور. ایشون الان اینجا رفته سراغ چی دیگه؟ سراغ حیطه قاعده. تا کجاها رو میگیره؟ تا چه مواردی رو میتونیم با قاعده غرور بگیم زمان هست؟ کما لو دعاه الى ارتکابه و زینه فی نظره و اغراه به او اخفى العیب به حیث لو کان ظاهرا لما اقدم علیه. کما وارد روایات تدلیس، غرور زمانش در جایی است که این غرور مدخلیت داشته باشه ولو به عنوان جزء سبب در اقدام مغرور، به نحوی که اگر غرور نبود مغرور هم اقدام به این فعل نمی کرد. و اما نه، صدر مسئله گذشت، ایشون قبول نداره، میگه ضعف سند داره. اون بیشتر همون کذا موارد سایر روایات تو ذهنشونه تا این روایت، وگرنه در سند این روایت اشکال شد. و اما لو کان للفاعل دائن الى الاقدام بحيث لم تؤثر دعوته ولا اغراءه فيه و کان ممن يرتكب حتى مع علمه بالواقع فهو خارج عن القاعده. اگر غرور اصلا مدخلیت نداشته باشد، ممکنه تشدید کرده باشد داعی او رو، اما اینطور نیست که اگر این نبود این کارو نمی کرد، خودش هم داشت اقدام میکرد. حالا این که بهش گفتن یه خورده تشجیع شد، اینجا دیگه قاعده غرور جاری نیست. کما ان الظاهر ان الرجوع انما هو في الخسارات الوارده عليه لاجل غروره فلو لم تحصل خساره فلا رجوع. فقط به خسارت میتونه رجوع کنه، مثلا به عدم النفع نمیتونه رجوع بکنه، به یه که من سبب شده این که نفع من از بین برود، اگر این پولو مثلا جای دیگه سرمایه گذاری کرده بودم اینقدر به من منفعت میرسوند، تو سبب شدی اون منفعت از دست من بره. میگه این عدم النفع، این خسارت نیست، برای عدم النفع نمیتونه رجوع کنه. فهین ازن لو کان الرجل عازما على اشتراء الطعام لاكله و اكل عائلته فقدم الیه طعام الغیر او طعام نفسه فاكله و کانت قیمته مساویه لما عزم على اشترائه او اقل من لم یقع فی خساره و ضرر عرفا. این یکی از موارد دیگری است که ایشون میگه خسارت صدق نمیکنه. حالا ما یک شما گفتیم عدم النفع، ایشون هم یه مورد دیگر رو میگه. میگه اگه کسی رفته داره پول میده که غذا بخره، فکر کرده که این غذا رو مثلا از زید داره میخره، بعد معلوم شد که این غذا غذای زید نبوده، مثلا مال رستوران عمر بوده، به این دادن، این حق نداره بیاد بگه منو مغرور کردی و اخذ به قاعده غرور کنه. یا قضای خودشو بهش دادن، داقا چرا پول میدی؟ بیا من داریم مجانی بهت میدیم. یه قضایی که مال خودشو خبر نداره بهش میدن، میگن پولم نمیخواد. نه اینکه پول بگیره، اگه پول بگیره که خب در برابر فروش مال غیر پول گرفته، باید پولشو پس بده. اونو نمیگن، نه پول ازش نمیگیره. میگه چرا میخوای پول بگیری قضا بخری؟ بیا این مجانی در اختیارت، این قضا مجانیه، میبره میخوره، بعد معلوم میشه قضای خودش بوده. ایشون میگه در اینجا غروری نیست. در چه صورت؟ در صورتی که قیمت مساوی یا اقل باشد. همین پولو میخواست بده یا کمتر از، یعنی اگه چیزی که میخواد بده هم مقدار همان پوله یا مقدار کمتر از آن پولی که میخواست بده، در اینجاش غروری وجود نداره. او اراد استجار محل سکنا به قیمت فسلم الیه دارن لیسکنها فتزه انها لنفسه او لغیره لم یکن واقعا فی خسارت عرفن و فی المنافع المستوفات ایزن کذالک ازا کان محتاجن الیها به حیث لو لم تکن حاصلتا له لحصلها به طریق آخر. به اصطلاح مدعای ایشون اینه قاعده غرور سبب اخذ خسارت می شود در جایی که اگر این غرور نبود اصلا پولی از جیب او خارج نمی شد، اما در جایی که لازم بوده این پول حتما خارج بشه. حالا این میخواسته در جهت الف خرجش کنه، این طرف مغرورش کرد، این در جهت ب خرجش کرد، اونی هم که خرج کرده بیشتر از اون مقداری که میخواست خودش خرج بکنه نبوده، اینجا خسارتی به او وارد نشده، خسارت مالی. چرا؟ برای اینکه خرج این پول مستعد به اصل خرج، جهت غرور تغییر داده اما اصل در اصل خرج تأثیر نذاشت. پس قاعده غرور در اینجا جاری نیست. ففی جمیع تلک الموارد لم یقع فی خسارت و هو خارج عن مفاد القاعده فما هو المعروف من الزمان لیس علی اطلاقها متجها و ما یظهر من روایات التدلیس من انها حکمت بالزمان مع حصول النفع له لا ينافی ما ذکرناه لأن حصول النفع شیء و عدم تحقق الخساره شیء آخر. در مهر یه نفعی این برده یا نبرده؟ وعده کرده، وعده کردن یه نحو نفعه. با این وجود میگه مهر رو بگیر، با اینکه نفع برده میگه مهر رو بگیر. ایشون میگه نفع بردن یه حرف، خسارت ندیدن یه حرف دیگه است. در واقع ایشون میخواد بگه منظور از خسارت، خسارت مادی است. نفع اعم از مادی و غیر مادی است. بله من ممکنه نفعی ببرم، اما اگر این غرور نبود اصلا دنبال این نفع نبودم. من چون فکر کردم که این نفع مجانیه رفتم ازش استفاده کردم، اگه میفهمیدم پولی اصلا نمیرفتم سراغش. یه دفعه من این نفع علی ای حال می بردم، اگه اینطوری باشه بله خسارتی نیست. یه دفعه این است که من این نفع رو چون فکر کردم مجانیه رفتم ازش استفاده کردم، نمیدونستم اینجوریه. علاوه بر این که نفع باید به نحوی باشد که در برابرش مال قرار بگیره، وگرنه مثلا شما بگید که من دنبال این بودم که یک کیف معنوی ببرم، لذت معنوی ببرم، بگیم آقا لذت معنوی تو برده دیگه، خصم میگه آقا لذت معنوی که ربطی به پول نداره، بحث ما در خسارت مادی است، باید در برابرش قرار بگیره. فل محروفی تلکر روایات الحاکم به زمانهی خسارتون علی الزوج ولیست دخول بها مقابلا له حتی یقال به عدم تحقق الخساره. این همون حرفیه که بارها ما عرض کردیم، بین مهر و بوز عوضیت برقرار نیست، ایشون هم در اینجا تأکید کرد مهر در برابر دخول نیست. مهر حکمی شرعی است که در ظرف تحقق دخول شارع فرموده است باید این مبلغ پرداخت بشه، مهر پرداخت بشه، اما این معناش عوضیت مهر و بوز نیست. پس وقتی میشه گفت خسارتی ندیده، اولا عوضیت باشد، بگیم آقا در برابر پولی که دادی این به دستت رسید، ثانیا اون چیزی که رسید رو این واقعا به دنبالش بوده، به هر حال بهش برسه، نیازمند بوده، نه اینکه چون مغرور شده رفته دنبالش، اگه نبود اصلا دنبالش نمیرفت. ثالثا چیزی باشد که در برابر مال قرار بگیره. این خلاصه فرمایشات مرحوم امام. حالا اینا رو بعد به تفصیل دوباره بهش بر میگردیم، من فعلا عرض کردم برای اینکه معلوم بشه جهات بحث چیه فعلا این مطالب گفتم، بعدا در استدلال و اینها بعد به تفصیل یکی یکی برگردیم صحبت بکنیم. حالا بعد از اینکه کلمات حضرات رو دیدیم، میایم میرسیم به اینکه مطلب رو از اول بای بسم الله شروع بکنیم به تحقیق. اولین مسئله ای که در اینجا باید تحقیق کنیم معنای غروره. مرحوم امام ادعا فرمودن غرور یعنی تدلیس، یعنی خدعه، مکر. اینو بریم سراغ لغت ببینیم لغت چی میگه در مورد غرور. ابن منظور در لسان العرب اینطور میگه، اینو عرض بکنم اول خدمتتون، لسان العرب کتاب بسیار خوبیه در لغت، به این جهت که تقریبا هر چی هر کی گفته توش هست. الان مثلا ماده غرور رو شما بخواید توی صحاح نگاه بکنید یا تو کتاب العین نگاه بکنید، صحاح جوهری، عرض شود که شاید مثلا در حد یکی دو تا پاراگراف یا کمتر، اما توی لسان العرب فکر کنم حدود 14-15 صفحه است. هر کی هر چی گفته آورده و از این جهت خیلی کتاب قابل استفاده ایه. ایشون اونطور میگه غره یغره غرن و غرورن و غرتن. پس دو تا سه تا مصدر داره، غر، غرور، غره. الاخیرتو عن اللحیانی، یعنی این غره رو همه قبول ندارن مصدر باشه، مصدر غرهوها. فهو مغرور و غریر، مغرور اسم مفعولشه، غریر صفت مشبهش. خدعه و اطعمه بالباطل. حالا جالب اطعمه اصلا توش هست، مگر اینکه بگیم مراد از اطعمه به معنای فقط طعام نیست، یعنی هر چیزی رو به او به نحو باطل رسونده. باطل یعنی به نحوی که حق نداشته این کار رو انجام بده، به نحوی که مطابق با حق نبود. والغرور الشیطان یغر الناس بالوعد الكاذب و التمنیه. تمنیه یعنی همان به دنبال هوا و هوس رفتن، آرزو. و قال الاسمعی الغرور الذی یغرک، اون آیه شریفه است که ولا یغرنکم بالله الغرور در سوره فاطر. اونجا بعضیا گفتن غرور به معنای شیطانه، نوعا اینجوری میگن. بعضیا میگن نه، غرور هر چیزی که انسان را بفریبد. حالا مصداق اتمش شیطانه، اما منحصر در شیطان نیست. ول غرور از دنیا، به دنیا هم غرور گفتن، صفتون غالبه، چون نوعا مردم میفریبد. ابو اسحاق فی قوله تعالی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای ما خدعک و سول لک حتی اضعت ما وجب علیک، چه چیزی تو رو فریب داد به شکل در ذهن تو تزیین کرد تا اینکه در برابر خداوند ضایع کردی اون چیزی رو که بر تو واجب بود ترک کردی. و قال غیره ما غرک ای ما خدعک بربک و حملت علی معصیته و الامن من عقابه فزین لک المعاصی و الامانی الکاذبه فارتکبت الکبائر و لم تخف و امنت عذابه و هازا توبیخ و تبکیت للعبد الذی یأمن مکر الله ولا یخافه. و قال الاسمعی، این عبارتی که الاسمعی میگه بیشتر توی ترجمه های قرآن هست و از به اذهان ما هم آشناست. ما غرک به فلانن ای کیف اجترعت علی. پس یکی از معانی غره، غره به فلانن یعنی اجترع علی، جرأت پیدا کرد بر علیه او، در برابر او جرأت پیدا کرد. و من غر و من غرک من فلانن و من غرک من فلانن و من غرک به فلانن او من اوطأک منه عشوتن فی امر فلان. و قال ابو زید الغرور الباطل، اینم معنای بعدی، و مغتررت بهی من شیئن فهو غرور، هر امر باطلی که تو رو به دوچار باطل، هر امر که تو رو دوچار باطل بکنه غروره. و غرر به نفسهی و مالهی تغریرن و تغررتن، اونجا غرره بود، اینجا چی شد؟ اولش کم غرره بود دیگه، اشتباه نکنم، غرره بود، غرره اینجا شد، قرره یعنی شد باب تفعیل. قرره به نفسهی و مالهی تغریرن و تغررتن، که اینا دوتا بستر باب چی هن؟ تفعیل هن. ارزهما للحلکه من غیر ان یعرف و الاسم الغرر و الغرر و الخطر. و نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر. پس غرری که در اونجا داریم میگیم با غرور متفاوته. در غرور معنای خدعه هست، اما در غرر معنای خدعه نیست، معنای خطر هست. وقیل بیع الغرر المنهی عنه ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول. میگن اینم یک نحوی به خدعه بازگشت دارد، چون ظاهرش پرزنک. ابو عبید الغریر المغرور والغراره من الغره والغره من الغار والغراره والغره واحد، الغار الغافل والغرته الغفله. اگه اونایی که میگن در معنای غرور خود نیست، مجرد جهله از کجا آمده؟ از اینجا. الغرت ها یعنی چی؟ الغفله. اینجا دیگه معنای خدعه درش وجود نداره. اما غار در اینجا چون معنای لازمه متعدی نیست، غار یعنی غافل، نه کسی که به غفلت می اندازد. بنابر این معنا خود غار غافل است. دیگه اصلا مغرور نداریم توی این معنا، چون معناش معنای لازم است، مفعول نداریم. وقد اغتر والغرت الغفله، وقد اغتر والاسم منهما الغره و فی المثل الغرت تجلب الدره ای الغفلت تجلب الرزق حکاه ابن العربی. این هم یکی از مثلهای عربی است، الغرت تجلب الدره. آدم خیلی وقتا همون آیه که میفرماد که یرزقه من حیث لم یحتسب، یرزقه من حیث لا یحتسب یا لم یحتسب، لا یحتسب، بله. این شاید اشاره به همونه، آدم کلن غافله، اصلا تو ذهنش هم نیست. یه دفعه یه رزقی از یه جای خدا بهش میرسونه که آدم تصورش رو هم نمی کرد. بله اون رب میگم حالا میرسیم. و یقال کان ذلک فی غرارتی و حداثتی ای فی غرتی. میگه وقتی در زمان این میگن در ایام جاهلیت ما این کارو کردیم، توی فارسی میگن، یعنی زمانی که عقلم نمیرسید، نمیفهمیدم مسائلو. میگه کان ذلک فی غرارتی و حداثتی، وقتی که سنم پایین بود، کوچک بودم، جاهل بودم، غافل بودم. و اغتره ای اتاه علا غرت من و اغتره به شی خود ابه. ببینید خیلی معانی تغییر کرده. اغتره یعنی چی؟ یعنی غفلتن اومد رو سرش. اما اغتره به شی یعنی با یه چیزی گول خورد. پس اینا رو خیلی باید دقت بکنید. هر جایی شما یه غ و دو تا ر دیدید یه معنا نداره. معانیش توی عربی خیلی با هم دیگه متفاوته. والغرار نقصان لبن ناقه و فی لبنها غرار و منه غرار نوم قلته. اصلا یه معنای دیگه شد. قال ابو بکر فی قولهم غر فلان فلانن، ابو بکر از لغوی هاست، قال بعضهم عرزه للحلکت والبوار من قولهم ناقت مغار اذا ذهب لبنها لحدث لقول علت. یکی از معناهاست بس این شد، اونو در معرض حلاک قرار داد. غره یعنی در معرض حلاک قرار داد. و یقال قر فلانون فلانن معناه نقصهو من الغرار و هوان نقصان. یه معنای دیگه چی شد؟ موجب نقصان او شد. و یقال معنا قولهم قر فلانون فلانن فعل بهی ما یشبه القتل و زب به غرار شفره. یکی از معنای دیگرش این است که یه کاری باش کرد که شبیه ذبح بود، مثل اینکه با غرار معنای لبه تیز، با یه لبه تیز مثلا شمشیر اونو سر برید. و غارت ناقت و بلبنها تو غار و غرارن و هی مغار قل لبنها و من هم من قال ذالک عند کراهیت حال الولد و انکارها الحالبه. بعضی هم گفتن مغار به شطوری میگن که شیرش کم نشده، حاضر نیست شیر بده به بچهش. بعضی وقتا بعضی حیوانات بچه رو دفع میکنن، اصلا نمیذارن شیر بخور. خب اون چیزی که از این مطالب، حالا خیلی مفصل‌تر از اینا، من حالا خیلی تلخیصش کردم، اگر نه توی لسان العرب خودتون برید مراجعه بکنید، معانی که توش هست خیلی مفصل. اون چیزی که از مجموع این مطالب به دست میاد اینه که این لفظ غره یا مصدر غرره در معانی خیلی متعدد و وسیعی استعمال میشه. بخشش رو حالا عرض کردم خدمتتون. اما حالا بنابر این که میگن در کتاب لغت اولین معنایی که ذکر میشود معنای اصلی است، باقی معانی شاید معانی حالا تبعی و فرعی باشن، اولین معنایی که اینجا ذکر کرد درش خدعه بود. حالا اگر این رو هم قبول نکنیم، اما غروری که درش هم غار معنا بدهد و هم مغرور، کدام معنا بود؟ معنایی که درش خدعه وجود داشت. غار به معانی دیگر هم داشتیم به معنای غافل، اما معلومه که اون در اینجا در قاعده غرور مد نظر نیست، چون در قاعده غرور معنایی که استفاده میشه معنای متعدی است نه معنای لازم. اون معنا معنای لازم، غار به معنای غافل که از غره میاد به معنای غفلت. اون معنایی که در قاعده غرور مورد استفاده است و مد نظر، همان معنایی است که معنای متعدی دارد و در آن معنا خدعه و مکر مأخوذ. پس میتونیم این مدعایی که مرحوم امام گفتن و ما هم بپذیریم که برای جریان قاعده غرور باید چی وجود داشته باشه؟ خدعه. مثل تدلیس. پس در واقع مترادف میشه غرور یا تغریر با تدلیس. حتی تغریر غلطه ها، من اینو بگم بلش، تغریر چون مال باب تفعیله، در باب تفعیل چی بود؟ معناش چی بود؟ خطر. عرض شود که غرر به نفسه و ماله تغریرا عرضهما للهلکه من غیر ان یعرف بل اسم الغرر و الغرر و الخطر. همون غرور باید گفته بشه. غرور یعنی فریب دادن. حالا اگرم این معنا رو نپذیرفتیم، بگیم آقا نه، درسته که حالا یکی از معانی درش خدعه هست، اما معلوم نیست قاعده غرور حتما و لزوما اشاره به این معنا داشته باشه. اون وقت چه اشکالی پیش میاد؟ شبهه میشه از شبهات مفهومیه. نمیدانیم غرور مفهوما دلالت بر چه معنایی دارد. آیا دلالت بر معنایی دارد که درش خدیعه هم هست، خدعه هم هست یا نه؟ اون وقت باید چیکار کرد؟ اون انشالله در بحثای بعدی در بحث از ادله انشالله بهش میپردازیم که اگر شبهه مفهومی شد باید چیکار کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.